بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت، میلاد مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها و میلاد مبارک امام هشتم علی ابن موسی رضا رو. انشاءالله که همه ما تحت ولایت و عنایات خاصه آل الله باشیم. در شرح کافی شریف بودیم، باب البدع و رعی و المقاییس، صحبت در باب بدعت ها بود. روایاتی رو در این باب محضر عزیزان عرض کردیم تا رسیدیم به حدیث ششم. محضر عزیزان این کتاب و این جزوات هست، میتونن حدیث ششم رو ببینند. روایتی که با دو واسطه، با دو سلسله سند مرحوم کلینی نقل میکنه و امام صادق سلام الله علیه رفعه عن امیر المؤمنین، روایت را از وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام نقل میکنه. داخل پرانتز عرض کنم این حدیث ششم با خطبه 17 نهج البلاغه تقریبا یکی هستند. حالا غیر از چند لفظ و عبارت که متفاوت است، ولی فضای کلی خطبه 17 و این حدیث ششم مثل هم هست. بس هم راجع به ما طلبه ها و ما متدینینه، یعنی تدین و علم، این دوتا رو امام علیه السلام در این حدیث بیان میکنه. حضرت فرمود ان من ابغض الخلق الى الله عز وجل لا رجلین، قطعا و یقینا دو گروه از مبغوزترین افراد نزد خدا این دو گروه هن. اگر بخوایم چند گروه را به عنوان افرادی که خدا از اونها متنفر است نام ببریم، دو تا اینهایی هستن که در این حدیث بهشون اشاره میکنه. ببینید، ما هر چه داریم باید رضایت خدا را کسب کنیم. ما باید کاری کنیم که خدا از ما خوشش بیاد، به چشم خدا بیاییم. وای بر ما اگر روزی مورد غضب خدا واقع بشیم، وای به حال ما اگر روزی مبغوض درگاه خدا بشیم، بغض خدا نسبت به ما باشه. پس این حدیث بسیار مهمه. علت مهم بودنش هم اینه ما جزء این دو گروه نباشیم. خب این دو گروه چه کسانی هستن؟ حضرت فرمود رجل وکله الله الی نفسه. چون متن حدیث مقداری طولانی است، من خواهشم از عزیزان اینه که متن حدیث رو ببینن. گروه اول کسانی هستند رجل وکله الله الی نفسه. گروه اول کسانی که خدا آنها را به خودشان واگذار کرده، گفته آقا تو هر کار میخوای بکن، من با تو وکالت تو را نپذیرفتم. فهو جائر عن قصد السبيل، کسی که به خودش واگذار بشود از راه مستقیم جائر، منحرف میشه. گروه اول کسانی که خدا اونها رو به خودشون واگذار کرده، اونها از مسیر و راه مستقیم منحرف شدن. مشغوف به کلام بدعت، مشغوف یعنی دلبسته، علاقمند، به شدت علاقمند به بدعت ها هستن، اصلا خوششون میاد یک حکم جدیدی رو بدعت بگذارن. این جمله بسیار جمله مهمی است در این حدیث. قد لهج بالصوم والصلاة، لهج به معنای عادت کردنه. این گروه اول کسانی هستن که ورد زبانشون صوم است، صلات است، راه بیراه از نماز میگن، از روزه میگن، نماز میخونن، روزه میگیرن. خدا از اینها به شدت بدش میاد، ولی وقتی نگاه میکنیم اینها کسانی هستند که اینها زبانشون، کارشون با نماز و روزه است. فهو فتنتون لمن افتتنبه، اینها فتنه هستند، عامل انحراف هستند برای کسانی که از اونها تبعیت میکنند. زالون انحدی من کان قبله، طرف گمراه شده از مسیر درستی که قبلیهاش داشتن. قبلیها یک مسیر مستقیمی رو رفته بودن، این آقا آمد جانشین اونها بشه ولی گمراه شد. مزل لمن اقتدا بهی فی حیاتهی و بعد فوته، نه تنها در زمان حیاتشون عامل انحرافند، بعد از مرگشون هم ادعی رو منحرف میکنن. فرمود حمال و خطا یا غیره، حمال یعنی بارکش، اینها بارکش گناه دیگرانن. البته رهنون به خطیعته، رهن یعنی جرو. آدم میره مغازه پول همراهش نیست، میگه آقا این انگشتر من جرو باشه، رهن باشه تا من پول بیارم. یه عده‌ای هستند رهنون به خطیعته، خودشون رو جرو میگیرن. خدا میگه تو خودت جرو هستی تا وقتی که فردا روزی بتونی این کسانی که به سبب تو منحرف شدن رو نجات بدی. این گروه اول عزیزان، من یک خلاصه ای بگم، دو گروه هستن که خدا از اینها به شدت متنفر است. یک، ادعای زهد دارد، ادعای نماز روزه، اصلا ورد زبانش نماز و روزه است، ولی این آقا تمام عشقش بدعت گذاشتنه، علاقه شدیدی داره یه انحرافی در دین ایجاد کنه. چند تا نکته عرض میکنم، این نکات رو خوب تأمل بفرمایید. یک، اصل و اساس بدبختی شخص گروه اول اینه، و کله الله الی نفسه، خدا او را به خود واگذار کرده. من و شما اگر به خود واگذار بشیم، لحظه مماتمون، لحظه هلاکتمونه. در احادیث مختلف هم امام سجاد سلام الله علیه داره، هم از پیغمبر روایت داریم که پیغمبر نیمه های شب وقتی که نماز شب میخوند با یه حالت اضطراری این جملات رو میگفت: الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا ولا اقل من ذلک ولا اکثر. خدایا به یک چشم به هم زدنی مرا به خودم وا نگذار، کمتر از چشم به هم زدن، بیشتر از چشم، مرا لحظه و کمتر از لحظه ای به خودم واگذار نکن. اگر کسی، خدا گفت من دیگه وکالت تو رو نمیخوام، من دیگه موکل تو نیستم، برو دنبال کارت، لحظه انحراف شروع میشه، لحظه سقوط شروع میشه. پس مواظب باشیم خدا ما را به خودمون واگذار نکنه. دومین نکته، کسانی که دلبسته به این بدعت ها هستن، چون باب بدعته، کیا بدعت میگذارن؟ بدعت در دین میخواد بگذاره دیگه، کسی که یک وجهه دینی داشته باشه. آقا طرف اهل نماز، اهل روزه، اهل خمس، نماز اول وقت، هر هفته نماز جمعه، مردم او را یک انسان مذهبی و دیندار میشناسن. وقتی دیندار شد حالا بدعت میگذاره. انحراف برای دیندارهاست ها، عزیزانی که دارن میشنون صدای ما رو، حالا شاید خیلی ها طلبه نباشن، کسی که اهل نماز، اهل روزه، اهل نماز جمعه، اهل راهپیمایی، مردم او را یک چهره موجه میدانن، انحراف رو شاید تو شروع کنی، شاید چیزی که جزء دین ریس را به اسم دین به خورد مردم بدی، بعد چه آفتها و چه مشکلاتی در ادامه به وجود میاد. نکته بعدی که عرض میکنیم، حضرت فرمود اینا قبلی هاشون آدم های خوبی بودن، یهو به این آقا که رسید منحرف شد. رفقا، ما برای هدایت نیازمند به استاد هستیم، یعنی نیاز داریم یه استاد راه رفته دست ما رو بگیره، ولی چه بسا کسی استاد هدایت شده ای دارد و خودش گمراه میشه. این کلام امیرالمؤمنینه. استادش خیلی خوب بود، استادش در مسیر هدایت بود، خودش گمراه شد. از اون طرف چه بسا کسی استاد نداشته باشد ولی آدم خوبی باشه، اهل هدایت بشه. استاد داشتن خیلی خوبه، ولی مهمتر از استاد آن است که تو خودت چی کاری. این که فلانی شاگرد آقای بهجت بود، شاگرد آقای خب باشه، ما وقتی در خودت و انحراف رو دیدیم، از ما انتظار نداشته باش به خاطر استادت تو رو نادیده بگیریم. نکته بعدی هم عرض کنم، حضرت فرمود این گروه اول که خدا خیلی ازشون ناراحته، کسانی هستند که بعد از مرگشون هم گمراه میکنن. خیلی خطرناکه این. یه وقتی یه نفر یک کتابی مینویسه، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال، چند قرن داره انحراف ایجاد میکنه. ابن تیمیه رئیس همین وهابی ها، کسی که سردمدار سعودی هاست، کتاب نوشته، منهاج السنه نوشته، و هر کسی، این داعشی ها و سنی ها و سلفی ها و وهابی ها، همه پیرو او هستند. هنوز که هنوز سالها بعد از مرگش داره انحراف ایجاد میکنه. خیلی باید مواظب باشیم. یه وقتی میبینی کسی یه سخنرانی میکنه، این سخنرانی سالها هدایت یا سالها گمراهی. در حکمت 147 نهج البلاغه حضرت فرمود: العلماء و باقون ما بقیت دهر. علما پایدارن تا روزگار روزگار است، اینها هستن. یعنی تو باید کاری کنی همیشگی و جاودان باشی. از اون طرف اگر مؤمن اهل هدایت باشی، شهید مطهری سالها از شهادتش گذشته هنوز داره هدایت میکنه، و یه نفرم اگر مسیر بدی رو انتخاب کنه بعد از مماتش هم همچنان داره گمراه میکنه و همچنان همه این گمراهی ها پای اون نوشته میشه. گروه اول که خدا از اینها بدش میاد عابد است، دنبال نماز و روزه است ولی منحرف است، خدا اینها رو به شدت متنفره. دوم و رجلون قمش جهلن، این یه مقداری طولانیست تندتر میخونه. رجلون قمش جهلن فی جهال الناس، یک کسی که گروه دوم کسانی هستن که اینها قماش، یعنی کسانی که دنبال کسب چیزی هستن، اینها کسب میکنن جهل را وسط آدمای نادان بدتر از خودشون. ببینید حضرت فرمود جهل جمع کردنیست. ما تا حالا میخوندیم میگفتیم که هر جای علم نباشد جهل است، ولی حضرت فرمود نه، اصلا یه عده‌ای دنبال اینن جهل را کسب کنن، اصلا میره نادانی را یاده، چه کنیم که نفهمیم، دنبال اینن که نفهمیدن را بفهمند. بعد فرمود آنن به اقباش الفتنه، اینها اسیر تاریکی های فتنه، این گروه دوم. حالا فکر نکنید آدم های علکی هستن، قد سماه اشباه ناس عالما، اشباه الناس، حضرت میگه یه عده هستن حیوانن فقط قیافه انسانی دارن، اشباه الناس به اینها میگن عالم، در حالی که ولم یقن فیه یوما سالما، یه روز هم علم را کسب نکردن، یه روز هم یقنه یعنی اقامت کرده، اقامت نکرده اند، جان نکنده اند، خون دل نخورده اند برای کسب علم. اینها کسانی هستند بکر فستکسر ما قل من خیر من ما کسر، صبح که از خواب پا میشن میگن خب چه کنیم، چه گمراهی ایجاد کنیم، چه بدبختی ایجاد کنیم، چه فتنه جدیدی رو در جامعه ایجاد کنیم. حتی از ارتوا من آجنن، اینها سیراب میشوند از آب گندیده ای که مشغول خوردنش هستن، وکتن از من غیر تائل، جمع میکنن مسائل غیر مفید را. لا تائلات اگر شنیده باشی، تائل با تا به معنای بیهوده است. اینا صبح که از خواب پا میشن میگن چه چیزی یاد بگیریم که به دردمون نخوره. آقا اگر ما اینطوری هستیم مبغوض خدا هستیم، و صبح تا شبمون دنبال چیزهایی هستیم که نه درد دنیا نه درد آخرت، هیچ دردی از ما دوا نمیکنه، نه خودمون نه دیگران، مشکلی حل نمیکنه. حضرت فرمود اینها کسانی هستند که خدا بدش میاد. جلس بین الناس قاضیا، مردم بهش میگن آقا ایشون قاضیه، ایشون عالم شهر ماست. زاملن لتخلیص ملتبس علا غیره، اینها زامن هستند که نجات بدهند مردم را از مشکلات، یعنی یه شبهه‌ای گرفتاری در جامعه ایجاد شده، اصلا این آقا رو میارن میگن شما بیا مشکل رو حل کن، شما بیا برای ما حکم کن، در حالی که و ان خالف قاضی سبقه لم یامن ان ینقص حکمه، ان ینقص حکمه من یاتی بعده کفعله به من کان، اگر حکم قاضی قبل از خودش رو نقض کرد، نشسته در جایگاه قضاوت، مردم میگن آقا بسم الله قاضی قبلی اینطور گفت، نظر شما چیه؟ این دست و پاش میلرزه، میگه اگر من این حرف رو بزنم فردا یه نفر بعد از من میاد اونم دوباره زیراب ما رو میزنه، چیکار کنیم؟ اسمش عالم، اسمش قاضی، ولی هیچ جایگاهی از علم و قضاوت نداره. این جملهش خیلی عجیبه. و ان نزلت بهی احد المبهمات المعزلات، آقا خدا نکنه یک روزی یه شبهه ای، یه بحث پیچیده ای رو به این آقا عرضه کنن، ادعای علم، ادعای دانایی، همین که یک شبهه ای به او عارض شد، حی علها حشوا من رأیه، کار نداره نظر دین چیز، کار نداره عقل چی میگه، کار نداره حکمت چی میگه، یه حرفهای نابجایی از خودش رو آماده میکنه. حی علها حشوا من رأیه ثم قطع به، اول یه حرفهای بیپایه و اساس میزنه، بعد میگه عجب حرفی زدی، اصلا حرفم اینه که من گفتم، خودش میدونه اشتباه خوب، ولی قطع پیدا میکند، یقین پیدا میکند به او. فهو من لبس شبهات فی مثل غزل العنکبوت، چطوره که عنکبوت این نخها رو به هم میبافد، این ریسمان محکمی درست میکنه، حرفهای بیپایه و اساس و سست را به هم میبافد، یه دفعه یه حرفی میزنه، یه حکم فقهی صادر میکنه، یه قضاوتی رو به سرانجام میرسونه. ولی لا یدری اصاب ام اخطا، همش دلش میلرزه، خدایا حالا این که گفتیم راست بود، دروغ بود، اصابت کرد به حق؟ این جواب شبهه‌ای که من دادم واقعا توانست مشکل رو حل کنه؟ راست گفتم؟ نمیدونه. لا یحسب العلم فی شیء مما انکر. یکی از ویژگی‌های کسانی که خدا به شدت از اونها متنفر است، میگه هر چی من میدونم علمه، هر چیزی من نمیدونم اصلا علم نیست، اصلا حسابش نکن. من چون فلان مطلب و بلدم علم اینه، فلان مطلب رو من نفهمیدم یا یاد نگرفتم یا نرفتم، اینا دیگه فضولات است، اینا دیگه دنبالشون نرید. فقط خودش را محور میداند، در حالی که علم فراوان است، تو سهم کمی. ولا یرا ان وراء ما بلغ فیه مذهب، اصلا فکر نمیکنه غیر از این حرفی که زد یه راه دیگه هم هست، یه نظر دیگه هم شاید باشه. انقاص شیئا بشیء لم یکذب نظره، اگر دو چیز را با هم قیاس کنه نظر خودش، رأی خودش رو تکذیب نمی کنه. چرا؟ و ان ازلم علیه امرون اکشتتم به، اگر یک شبههی برش عارض شد و این شبهه مبهم بود، اکشتتم به، اصلا زیر بار مناظره و مباحثه و بیا بشینیم صحبت کنیم نمیره. یه نظر اشتباهی میده، بهش میگن آقا چرا اینطوری؟ میگه آقا من کار دارم الان، جلسه دارم، نمیتونم با شما صحبت کنم. هر وقت فرصت شد، به محض اینکه میخوان با اون مناظره کنن، او رو گیر بندازن، راه فرار پیدا میکنه. فرمود لما یعلم من جهل نفسه، خودش خوب میدونه هیچی بلد نیست، ولی انسانهای جاهل بدتر از خودش او رو عالم حساب میکنن. لکی لا یقال له لا یعلم، همه ترسش اینه یه روز بهش بگن او نمیدانه. امیر المؤمنین فرمود اگر کسی، این در نهج البلاغه است، کسی که لا ادری را، نمیدانم را ترک کند، حتما یه روز زمین میخوره. این آقا فرار میکنه از این که بگه نمیدانم، ادعای علم دارد ولی نمیداند. فهو مفتاح و اشوات، او کلید انحراف هاست. رکاب و شبهات، سوار بر مرکب شبهات است. خبات و جهالات، سرگردان وادی جهل است. لا یعتذر مما لا یعلم فیسلم، یک بار نیومد بگه آه بله ما فلان جا اشتباه کردیم، از همه عزیزان عذر میخوام، معذرت میخوام، فلان مطلب رو اشتباه گفتم. عذرخواهی در مرام اون نیست. ولا یعز فی العلم به زرس قاطع فیقنم، زرس قاطع یعنی دندان ها، وقتی آدم میخواد یک بادومی رو بشکنه، یک پسته رو میگذاره زیر دندان ها، فشار میده، له میشه، بریده میشه، به این میگن زرس قاطع، میگن فلانی به زرس قاطع گفت، یعنی با جدیت. حضرت فرمود این آقا کسی است که یک بار نرفی علمی رو دندان فشار بده، بالاخره بفهمه این علم چی میخواد بگه، نظر اسلام در مورد فلان چیزی. فقط تنها کاری که میکنه یزر روایات زر و ریح الحشیم. دیدید بعضی وقتها اینهایی که کشاورزی دارن، این کاه رو، گندم رو دم باد میدن، میریزنش بالا، باد میزنه، این خار و خاشاکش میره، اصل گندم میریزه زمین. به این حالت حضرت فرمود طرف بهش میگن آقا ما در مورد فلان مسئله نظر اسلام چیه؟ میره کلی روایت رو میذاره، هی میزنه این نه 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 نه، یه روایت پیدا میکنه که به نفع خودش، میگه این روایت اسلامه، نظر اسلام مهم نیست چیه، کدام روایت به سود منه. همین طوری تکه پاره میکند روایات را تا برسد به یه روایتی که به نفع خودش هست. تبکی منه المواریس، اومدن در مورد ارث و میراث ازش سوال پرسیدن، حکم اشتباه گفته، مال و منال اشک میریزد از حکم اشتباه او. و تصرخ منه دما، خونهایی که به ناحق ریخته است از دست او فریاد میزنند. دوستان طلبه، اگه من و شما خوب درس بخونیم، یه جایی میرسه دنیا از دست ما ناله میزند، مال و منال، این ارث از دست ما فریاد میزنه که تو ما را به ناحق تقسیم کردی. یستحل به قضائه الفرج الحرام و یحرم به قضائه الفرج الحلال. احکام ازدواج رو قاطی پاتی اشتباه بدون توجه بیان میکنه. لا ملیع به استار ما علیه ورد، نه توان پاسخگویی به شبهات دارد. ولا هو اهل لما من فرت من ادعائه علم الحق، و نه اصلا اهلیت این مقامی را دارد که الان اینجا نشسته. مردم بهش میگن قاضی القضات، آیت الله، استاد، ولی او یک لحظه هم اهلیت این جایگاه را نداشت. حضرت فرمود خدا از این گروه خیلی بدش میاد، گروهی که ادعای علم دارد، گروهی که خودش رو عالم میپندارد، گروهی که حاضر نیست با هیچ کسی حرف بزنه، میگه هرچی من بگم درست همه اشتباه میگید، در حالی که هیچ بویی از علم نبرده، حتی یک روز هم پای درس، پای علم ننشسته است. خدا نیاره اون روزی که ما جزء این دو گروه بشیم. دو تا نکته اینجا عرض کنم و تمام بشه بحثمون. یک، تفاوت گروه اول و دوم چیست؟ گروه اول ظاهر الصلاح، اهل نماز، اهل روزه. گروه دوم خیلی کاری به روزه و نماز و اینا نداره، فقط علم، فقط محاسن بلند، فقط چهار تا کتاب قطور بذاره زیر بغلش، یعنی من خیلی عالم. اونا از راه عبادت گوش مردم رو میبرند، اینا از راه علم. تفاوتشون این. دومین تفاوت، گروه اول اونایی که اهل عبادت بودن، اینا موقعیت اجتماعی ندارن، مسئول نیستن، قاضی نیستن، نهایتاً 10 تا 20 تا 50 تا دوروبری خودشون رو با بدعت ها منحرف کنن. این گروه دوم مسئولن، یه قانون اشتباهی وضع میکنه، سالهای سال در جامعه این قانون اجرا میشه و این قانون اشتباه هزاران نفر را بی خانمان میکنه، بدبخت میکنه، حکم فقه را اشتباه میکنه. این گروه دوم کسانی هستند که دایره تأثیرگذاری و بدعتشون خیلی وسیع تر از گروه اوله. یه جریان خیلی مختصر هم محضر شما عرض کنم، یه حکایت کوتاهی است از مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه. قسم این انشاءالله برای اینکه کلاسمون خیلی خشک نشه، خیلی خسته نشه، در پایان هر کلاس حکایت شیرینی هم از علمای بزرگمون نقل کنیم، هم ذکر خیری بشه، هم یه تنوعی در کلاس ایجاد بشه. مرحوم علامه حلی رو خب شما میشناسید، چه جایگاه بزرگی در بین علمای ما داره. سید عبدالله شوشتری ایشون میفرماد که این قصه‌ای که دارم نقل میکنم در کتاب منازل المؤمنین، منازل المؤمنین قاضی نورالله شوشتری، میگه یه وقتی علامه حلی یه استادی داشت، استاد سنی. میدونید علامه حلی وقتی به درجه اجتهاد رسید که هنوز بالغ نشده بود، مجتهد مسلم بود ولی بالغ نشده بود، نماز برش واجب نبود، مردم منتظر بودند او بالغ بشود تا ازش تقلید کنند. همین که به بلوغ رسید مردم ازش تقلید کردند، یه همچین معجزه ایست ایشون. مرحوم علامه حلی استادی داره، استاد سنی است، از اون سخنرانهای قدر. یک کتابی داره، این کتاب جزء اسرارشه، به هیچ که نمیده. هر جایی منبر میره این کتاب رو میبره، شروع میکنه در محافل سنی شیعه نباشه، شروع میکنه از این کتاب خوندن و شیعیان رو زیر سوال میبره. علامه حلی هر کاری میکنه که آقا شما این کتاب رو بده به ما بخونه، میگه نه، این جزء اسرار ماست. زحمت زحمت ایشون بالاخره راضی میشه، یک کتاب خیلی قطور. ایشون میگه نزدیک یک ماه فرصت نیاز بود تا من یه رونویسی کنم ازش. یه بار به استادم گفتم آقا بده به ما این کتاب، گفت یه شب بهت میدن، امشب تا فردا صبح این کتاب رو بهت میدن. در واقع غرضش این بود که من نتونم کتاب رو بخونم که بعد بتونم پاسخ بده. میگه من گفتم قبوله، همین یک شب هم کتاب رو به ما بدی حل. رفتم خونه گفتم تا صبح باید بنشینم بنویسم. آقا ما هر چی مینوشتیم مگه تموم میشد؟ میگه نزدیک یک ماه وقت نیاز بود که بشینی بنویسی بنویسی تا این کتاب رو فقط رونوش کپی کنی بعد بشینی جواب بدی به اینها. علامه حلی میگه که به شدت خسته بودم، یه وقتی دیدم یه آقای وارد اتاق شد، به من گفت که علامه حلی تو استراحت کن، من بقیهش رو مینویسم. میگه من اصلا شرایط عادی نبود، میگه من قبول کردم، خوابیدم، صبح که بیدار شدم دیدم کل کتاب نوشته شده، زیرش هم امضا کتبه الحجه، امام این کتاب را نوشت. و بعد ایشون تونست به شبهات اون سنی جواب بده. ما اگر وظیفمون رو انجام بدیم، علامه هلی وظیفش رو انجام داد، تلاش کرد برای به دست آوردن کتاب، تلاش کرد برای نوشتن تا اونجایی که توان داشت نوشت. ما اگر وظیفمون رو انجام بدیم، بقیهش رو امام انجام میده، بقیهش رو امام کمک حال ما میشه. ما فقط در مسیر طلبگی، در مسیر دینداری وظیفه را انجام بدیم، بقیهش امام هست. ما بی سرپرست نیستیم. هر جایی کارمون گره خورد، هر جایی نیاز به کمک داشتیم، امام می آید. نیاز هم نیست ما جایی بریم، امام می آید، کار را تمام می کند، امضای قبولی را هم زیر این نامه می نویسه. خدا به برکت امیر المؤمنین، به برکت شما خوبان، ما را هم خدمتگزار دین قرار بده. همه ما جزء کسانی باشیم که نام نیکی از ما به یادگار میمونه، سالهای بعد، قرنهای بعد وقتی اسم ما آورده میشه، ما را جزء محبین و خدمتگزاران اهل بیت بدانند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ممنون از حضور عزیزان.